میشکنه. اگه همون توپ به چوب بیسبال برخورد کنه، چوب آسیب نمیبینه. معمولاً وقتی که چکشی به گلدان سفالی برخورد میکنه، گلدان میشکنه. اما وقتی که همون چکش به تایر لاستیکی اتومبیل برخورد میکنه، تایر به شکل اصلیش برمیگرده. چوب بیسبال و تایر اتومبیل هر دو تاب‌آوری رو نشون میدن. تاب‌آوری سازگاری موفقیت آمیز با شرایط ناگوار یا توانایی بازگشت به حالت روحی اولیه است. تاب‌آوری میتونه باعث بشه که فرد پیروزمندانه از رویدادهای ناگوار بگذره و علارغم قرار گرفتن در معرض تنش‌های شدید، شایستگی اجتماعی، تحصیلی و شغلیش ارتقا پیدا کنه. تاب‌آوری نوعی ویژگیه که از فردی به فرد دیگه متفاوته و میتونه به مرور زمان رشد کنه یا حتی کم بشه. توی این کتاب به نقش عوامل فردی و محیطی حمایتی و خطرساز مؤثر بر تاب‌آوری در کودکان و نوجوانان پرداخته میشه.
اینجا اتاق مشاوره کودک من هست و من دکتر سایناز مودت، روانشناس تخصصی کودک و نوجوانم. داریم درباره این موضوع صحبت میکنیم که چطور آداب معاشرت رو به کودکمون یاد بدیم. ساده ترین راهش دادن الگوهای مثبت و مناسب به کودکمون هست. بهترین آموزنده آداب معاشرت به فرزندانمون ما والدین هستیم. وقتی کودکمون رفتار مناسبی رو در رفتار ما با دیگران میبینه و در ارتباطات ما با دیگران میبینه، مطمئنه اون میشه فرلوحه رفتارهاش و همون رو انجام میده. اما اگر رفتار نامناسبی ببینه هم میتونه از همون الگو برداری کنه. پس خیلی بیشتر حواسمون به رفتارهای خودمون، خصوصا در آداب معاشرت و ارتباط با دیگران باشه. خب بریم روایت سوم رو بشنویم. اجازه بدید من صدا رو پخش کنم.
خانم دکتر سلام، من یه دختر دارم روناک، 10 سالشه. والا همش تو حرف بزرگترا میاد، مدام داره گوش میده چی میگن. مثلا بزرگترا تو یه جمع دارن با هم صحبت میکنن، دختر من میاد دخالت میکنه، نظر میده. بارها و بارها تو مهمونه بهش تذکر دادم، ولی خب میخواد بگه منم هستم. راستش اولش خیلی ناراحت میشدم وقتی کسی میگفت بشین بچه، یا تو چرا اینجا وایستادی، یا ازش ایراد میگرفتن. خب ناراحت میشدم، ولی الان میبینم واقعا حق دارن. باباش دیر میاد حرف میزنه، من یه کاری انجام میدم نظر میده، کلن داره مثل آدم بزرگا میشه. تو مترو چون با هم میریم میاییم، من میرم سر کار، اونم مدرسهش نزدیک منه و خودم میبرمش و نزدیک محل کارمه، با خانم ما بحث میکنه. مثلا دعوا میکنه پاتو نزن بهم، خانم اینجوری نشین. یعنی من واقعا نمیدونم چیکار بکنم. 10 سالشه خانم دکترا، ولی میگم بزرگ بشه چی، خوب میشه، نکنه بدتر از این بشه. موندم واقعا.
سلام به مادر روناک. من با دقت به حرفای شما گوش کردم. به 2 نکته باید اشاره بکنم. یکی این که روناک دختر 10 ساله هست که اگر ما توجه کنیم به سنش، کم کم داره نزدیک به دوره نوجوانی و بلوغ میشه و داره احساس رو میکنه که خب من هم بزرگ شدم و میتونم توی صحبتهای بزرگترها مشارکت داشته باشم. یه نکته. نکته دیگه این که زمانی که روناک وارد حرف بزرگترها میشه و مداخله میکنه، عکس العملی که بهش نشون داده میشه و بازخوردی که به این رفتارش نشون داده میشه خیلی مهمه. این که خب شما فرمودید که دیگران به روناک میگن مثلا چرا اینجا وایسادی، یا ازش ایراد میگیرن. این رفتار بزرگترها از نظر من رفتار مناسبی نیست، چرا که ما اعتماد به نفس و عزت نفس روناک رو میتونیم تخریب کنیم. چرا اینجا وایسادی؟ میتونیم بهش بگیم خب دخترم الان اینجا بزرگترها دارن صحبت میکنن، به نظرت بهتر نیست ما بریم توی اتاق؟ نه که تو برو توی اتاق. اینکه بچه ها رو بهشون میگیم برو خیلی احساس بدی دارن. وقتی من با بچه ها صحبت میکنم میبینم اصلا نسبت به این قضیه حالشون خوب نیست، خصوصا توی سنینی مثل روناک که کم کم دارن وارد دوره نوجوانی میشن. یا اینکه مادر فرمودن که داخل مترو با دیگران ارتباط میگیرن صحبت میکنن. اینکه ارتباط میگیرن صحبت میکنن یه بخشه، حالا میتونیم دیدگاه متفاوتی نسبت بهش داشته باشیم. اینکه ارتباطش مبنی بر پرخوشگری، ناراحتی، اعتراضه، این بخش مهمتری هستش که خب باید کمک روناک بشه که بتونه کنترل توی رفتارش داشته باشه، بدونه که بهتره با افرادی که بیشتر همسن و سال خودش هستند و میتونن براش مفید فایده باشن ارتباط بگیره. بنابراین من اینجا دوست دارم مادر روناک به این نکته توجه کنه که روناک احتمالا نیاز به هم صحبتی و هم کلامی داره و چون نمیدونه چطور و با چه کسانی باید ارتباط مناسب برقرار کنه و معاشرت بکنه، خب تو اون جمعی که در دسترسش هست وارد میشه، یعنی جمع بزرگترها وارد میشه و شروع میکنه به صحبت کردن، ابراز نظر و حالا موارد رفتاری دیگه. پس چقدر خوبه که ما جمعهایی که مناسب روناک هست رو بهش معرفی بکنیم و اونجاها قرارش بدیم تا بتونه با همسن و ساله خودش که میتونه ارتباط مناسب تری برقرار کنه تمرین کنه برای برقراری ارتباط و خودش به خودش و دیگران کمک کنه برای رشد روابط اجتماعی و آداب معاشرتش.
کودکی زیباترین فصل زندگی است. کودک خود را دریابیم تا از زندگیش لذت ببره.
بله، این روایت ها رو دونه دونه شنیدیم و بهشون پاسخ گفتیم. شما هم اگه میخواید میتونید در برنامه کودک من از تجربهاتون بگید. 3102 شماره پیامک این برنامه است و ما به سوالات شما پاسخ میدیم. اگر میخواین کودکتون از سنین کودکی آداب معاشرت رو به خوبی یاد بگیره، قدم اول این که شما به عنوان والدین الگوهای مناسبی هستید تا کودکتون روش‌های متفاوت و مناسب آداب معاشرت و برقراری ارتباطات مناسب اجتماعی رو یاد بگیره، و قدم بعدی و نکته دیگه این هستش که چقدر خوبه که اگر جایی می‌بینیم نیاز به اصلاح داره رفتار فرزندمون در این زمینه، حتما از روش‌های متفاوت برای آموزشش استفاده کنیم تا یاد بگیره، نه اینکه سرزنشش کنیم و تنبیهش بکنیم که مجبور بشه همون میزانی از ارتباط رو هم که میتونه برقرار کنه ازش چشم پوشی کنه و کنارگیری کنه. من دکتر ساینز مودت، روانشناس تخصصی کودک و نوجوان، به همراه تهیه کننده برنامه سرکار خانم فاطمه بی تقصیر همراه شما بودیم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
فانی چشم تو، دلم شد چاغانی چشم تو، به مهمان شراب آتش میدم، شگفت از مهمانی چشم تو. توی قطب روحانی جان من، منم سالک فانی چشم تو، منم سالک فانی چشم تو. دلم نیمه شب ها قدم میزنن در افاق بارانی چشم تو، شفا میدهد آشکارا به دل اشارات پنهانی چشم تو. مفاهیم توفانی چشم تو مرا جذب آینه کرد، کرامات نورانی چشم تو. از این پس مرید نگاه تو هم آیات قرآنی چشم تو، به آیات قرآنی چشم تو.
رادیو سلامت در کنار شماست، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
چه میشه اگر نزاری کینه دنیا تا بگیرم، تو چشه آینه سیاهی بنیشه جا تا بگیرم. چه میشه ماه بذاری تو دسته در وجه سینت، تا که تاریکی نتانه برق چشات دیوار بغزم برومانی مثل دریا، هیچ بیاوانی نتانه نفس هات بگیره. تو اگر شانت یه شو بکنی ساحل بغزم، موجی گریه میاره دریا تا بگیرم. وقت شب با هم بنیشم دلای گریان شادم، دست من آمده امروز تا که دستات بگیرم.
رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
بگان میهمان این برنامه
دکتر سید محمد مهدی کیایی، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، متخصص بهداشت و تغذیه طیور، عضو شورای آموزش دامپزشکی و تخصصی، عضو هیئت ممتحنه رشته تخصصی بیماری‌های طیور، عضو شورای عالی برنامه‌ریزی گروه دامپزشکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران است. وی در سال 1325 در تهران متولد شد. پس از اخذ دیپلم، شروع به تحصیل در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در رشته دامپزشکی نمود. وی در ادامه موفق به اخذ مدرک تخصص در رشته بهداشت و تغذیه طیور از دانشگاه آبردین اسکاتلند و مدرک MPH از دانشکده بهداشت دانشکده علوم پزشکی تهران شد. از سوابق علمی، مسئولیت‌های اجرایی و افتخارات دکتر سید محمد مهدی کیایی میتوان به این موارد اشاره کرد: رئیس جامعه دامپزشکی ایران، رئیس گروه دامپزشکی وزارت علوم، رئیس شاخه بهداشت مواد غذایی و تغذیه گروه دامپزشکی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، عضو شورای برنامه‌ریزی، معاون آموزشی و رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، عضو کمیسیون علوم دامی و شیلات دانشگاه تهران، عضو شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی ایران، عضو انجمن جهانی علوم طیور شاخه ایران، عضو قطب علمی پاتوبیولوژی دانشگاه تهران، عضو هیئت تحریریه مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، عضو شورای ارزیابی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه‌های خارج از کشور، انتشار 61 مقاله در مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی و ارائه 19 مقاله در مجامع علمی و بین‌المللی و داخلی. از دکتر محمد مهدی کیایی 2 جلد کتاب تخصصی با عناوین تولید مثل در طیور و پروبیوتیک ها و کاربردهای آنها در تغذیه دام و طیور به جامعه دامپزشکی کشور تقدیم شده است. همچنین طراحی و فرمول نمودن نوعی مکمل غذایی گیاهی برای تحریک رشد طیور با عنوان بیوهربال یکی از چند نوآوری ایشان است.
برای امروز هم میزبان جناب آقای دکتر سید محمد مهدی کیایی هستیم. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمتتون، خواهش میکنم.
قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم اجازه بدین که عرض تسلیت و تعزیت داشته باشم خدمت هموطنان عزیزم. خیلی متشکرم آقای دکتر، بازم قبول زحمت کردین.
اختیار دارید، خواهش میکنم.
و تشریف آوردین. باز راجع به خودتون و مسیر زندگیتون بپرسم، اما اگر اجازه بدین آقای لک زحمت کشیدن یه خلاصه‌ای از برنامه گذشته رو و صحبت‌های شما رو آماده کردم، بریم به اتفاق این بخش رو بشنویم. در خدمتتون خواهم
بود. 4 ساعت متمادی کلاس داشتم. وقتی از کلاس میومدم بیرون به قول دوستان میگفتن مثل اینکه دوپینگ کردیم، یعنی تازه احساس میکردم سر حالم. بخشی از وقت هم چون من تخصصم رو زوم کرده بودم در حذف ترکیبات شیمیایی از غذا و جایگزینیش با عرض شود که ترکیبات نچرال. در اون زمان تنها چیزی که ما میتونستیم داخل تخصص بگیریم تخصص کلینیکال پاتولوژی انسانی بود. دامپزشکی شاید گسترده تر از پزشکی هم باشه. در دامپزشکی به این صورته، شما اگر بگن که آبزیان خلیج فارس بیمار شدن، کیوت بیماری شدن میکنه، فورا میان سراغ دانشگاه دامپزشکی. این دانشگاه دامپزشکی باید یه چیزی بدون راجع به اون میگوهایی که تو گوشه دارن پرورش میدن، مثل که دارن تلفات میدن، کی باید بهش برسه؟ دانشگاه دامپزشکی. تا اینکه پرنده ها و نمیدونم ارشاد یه قسمت عظیم است و همینطور دام های اهلی، حیوانات خانگی و حتی حیات وحش، از حیوانات وحش گرفته تا آبزی و پرنده و ارشاد که پرنده و خانگی، خیلی وسعت داره.
بله آقای دکتر، من در خدمتتون هستم. آقای دکتر کیایی اصالتا کجایی هستید؟
اهل تهران هستم، تهران، متولد تهران هستم.
پدر مادر چی؟
اون هم همینطور تهران. البته خب اجداد ما در گذشته ها از جاهای مختلف اومدن. مثلا از طرف مادری به یزد میخورم.
بله.
از طرف پدری به همدان میخورم در اجدادمون.
ولی شما تهران به دنیا اومدید و تهران هم بزرگ شد. تهران آن زمان رو چقدر به خاطر دارین؟
ببینید، من در یه محله قدیمی در تهران متولد شدم. طبیعتاً همه چیز قدیمی بود دیگه، حالا بعضاً مال یادگارهای قاجار بود، حتی زمان قاجار. آنچه را که یادمه از دوران کودکی این بود که تهران به عنوان پایتخت مملکت آب نداشت، آب لوله کشی نداشت و همین نهرهایی که توی خیابونها بود، از این نهرها آب می‌انداختن توی آبنبار و من یادمه مقدار زیادی سنگ‌های نمک می‌انداختن توی آبنبار که مثلا حالا به قول خودتون یه خود تصفیه بکنه و ماهی می‌انداختن توی باز این آبنبارا که بتونه احتمالاً حشرات، انگل‌ها یا بعضی می‌گفتن خاکشیر مثلا خرچنگ‌های ریز اینها رو بخوره و امثال هم. این اولین چیز بود که من یادمه و گاهی فکر میکنم که چقدر اهالی پوست کلوف بودن که میتونستن دوام بیارن در برابر این همه آلودگی. وقتی آب اولینشه، بیسیکه، و اگر این قاعده رو شما یک شرایط مطلوب نداشته باشید، دیگه تقریبا تا تای خط باید تصور بکنید چقدر ممکنه بیماری باشد، معضل باشد.
حتما شنیدم تو بعضی زمانها کودکانم تو این آب انبارا می افتادن.
او که بله، تو خود هر کسی تو خونش یه حوض بزرگ داشت که این حوض بزرگ، توی همون حوض لباس ها رو می شستن، آب کشی می کردن، تو همون حوض کاهو می شستن، سبزی می شستن، وضو می گرفتن. این کارهایی بود که می کردن دیگه، یعنی چیز مستقلی نبود. برای خیلی قابل تصور نیست یه همچین چیزی، مگر یعنی که حالا خیلی جاهای دور افتاده توی کشور ما شاید هنوز باشه، در قسمت‌های مرزی از این شرایط باشه. بله، که وقتی همه میرن تعجب میکنن اینها چجور دارن دوام میارن، میگن بابا ما چجوری دوام آوردیم. این مشکلات بود، یه واقعیته. یعنی وقتی به کودکی برمیگردم، اولین چیزی که برای من خیلی بزرگ میشه، بزرگ نمایش، وضعیت بهداشتی مردم بود. هیچ خوب نبود، هیچ اون شرایط بهداشتی خوب نبود. نه تنها حالا این آب بود، بقیه چیزهای دیگه، اکثر کوچه ها اسفالت درست حسابی نداشت و خیابونا اسفالت بود. حتی من خدمت وظیفه‌م یزد بودم، چرا راه دور بریم، سال 1350 من یزد بودم، 1350 اکثر کوچه ها خاکی بود، اکثر کوچه ها خاکی بود. هر روز کفشا رو بستی که عوض میکنیم، چون اونجا خاکهای نرم کبیر داشته اینا. یعنی خیلی همچین فکر نکنیم که مال خیلی زمانه پیش، 1350 همین 5-6-7 سال قبل از انقلاب این اتفاق من دیدم. و بعدش رفتم در طرح، که اون هم قسمت هایی که من رفتم طرح چهار محال بختیاری، اون هم داستانی دارد که اگر فرصتی بود برای تو.
حالا آقای دکتر، اتفاقا خیلی منتظر این قسمت بودم که خاطراتون رو از اونجا برامون تعریف کنید. از چهار محال بختیاری، یه جایی نزدیک فکر می‌کنم اطراف شهر کرد. بله. که اونجا کار می‌کردین و برای بله. مایه کوبیه.
بله.
حیوانات.
بله.
بله. اونجا تشریف برده بودیم. که... بشنم خاطراتون که خیلی خاطره جذابی هست.
بله، من نرفته بودم به استان چهار محال بختیاری. اون موقع به هر حال رفتیم و خود استان یه شهر، مرکز استان شهر کوچکی بود و خیلی خونه ها مثل خونه های روستایی، سقف های کاگلی و تیر چوبی و به همون صورت بود. اینه ساختمان نوسازم توش کم بود. بندم به هم مأموریت دادن، گفت با یکی از دوستا بودیم یه بار شام یک بار، چون اونجا منطقه‌ای بود که اشایر کوچ می‌کردن می‌رفتن و می‌اومدن، محل استقرار اشایر قرار شد بریم اونجا رسیدگی وضعیت بهداشتی اینها. یه آقایی بود مال یه کمپانی معروف، دارو می‌برد اونجا، معرفی می‌کرد، ویزیتور بود. خب با هم به تناسب بیماری دارو رو نسخه می‌کردیم. من به ایشون در آمدم گفتم که ببینید کمپانی شما خیلی خوشحال باشه، ما اینقدر فلان دارو رو داریم نسخه میکنیم، ببینید چقدر من دارو دارم نسخه میکنم اینجا، به نظرم بیشترین مصرف تو استان باشه. گفت نه اینجور نیست، بیشترین مصرف ما میدونید چیه؟ گفتم نگو، نوعی سم بود، سمی که مثل پودر با پودر تال قاطی میکردن میپاشیدن. و من سوال کردم که ما اصلا نسخه نمیکنیم اینو، برای چی شما میگید اینقدر؟ گفت اینو خود اهالی میخرن برای اینکه لای مو و بد به بدنشون بپاشن که حشرات از بین بره، شپشک و نمیدونم. خیلی باز تاسف بود واقعا. و خب این شرایط با اونجا دیدم، شرایطی که زندگی کردم باش، نه حمامی بود و نه آبی بود و نه اسفالتی بود و نه برقی بود و نه مخابراتی بود، و اینا رو دیدم. منطقه اردل بودم من، و جمعیت عظیمی هم اشایر می آمدن، اسکان پیدا می کردن اطراف. ما وظیفمون انجام می دادیم. مدیر کلی داشتم در استان بود، خدا رحمتش بکنه، مرد بسیار مثبت و باسواد و فاضلی بود.
روحشون در آرامش باشه.
بله، ایشون 4-5 تا اتومبیل داده بودش و 15-16 تا تکنسیان داشتیم، و که یکیش دائم از اون منطقه به شهر کرد حرکت می کرد، واکسن با یخ می آورد برای ما، و اونجا ما یخچال نفتی داشتیم، میذاشتیم اونجا. و صبح که میشد طبق تصمیم شب قبلش که نقشه بشه، هر کسی به یک سمتی میرفت، هر ماشینی، و اینها رو مایکوبی میکرد که بر علیه بیماری ها مسئول بکنه دو. و خیلی خوب بود، خیلی موفقیت آمیز بود. خب من این رو باید اینجا بگم، این واقعا قابل تقدیره. سال 1300، این داستانی که تعریف میکنم والا سال مثلا 51 52 است. سال 1372، یعنی 20 سال بعدش، من دانشگاه شهر کرد مهمان بودم، جلسه داشتیم، بعد از ظهر قرار شد در معیت استاندار و رئیس دانشگاه بازدید داشته باشیم. من گفتم من خیلی دوست دارم اون روستایی که قبلا بودم برم ببینم جا. من واقعا شگفت زده شدم. اولا همه راه ها اسفالت، همه جا جاده، همه جا اسفالت، همه جا لوله کشی، همه جا برق. من اونجا واقعا تحصیل کردم این تلاشی که شده بود و این کاری که انجام شد، چون قبل و بعدش رو دیده بودم، دیدم خب خدا رو شکر این حداقل اینجا رو ما آدم میبینه که یه گام مثبت برداشته شده. بله، در هر صورت حالا میخواستم عرض بکنم در کودکی شرایط بهداشتی خوب نبود، کما اینکه این شرایط بهداشتی نامطلوب و بعد هم باز من توی شهرستان ها و نقاط دوردست دیدم. اول چیزی که به نظرم میاد که خیلی جالب نبود این بود.
بله، و البته میدونم که اشایر در اون زمان هم آقای دکتر به مایه کوبی طیور انقدر اهمیت میدادن، واقعا به اینکه خودشون بخوان واکسینه بشن شاید کمتر توجه میکردن.
خب حالا شما به این اشاره میکنید، پس من یه داستان تعریف بکنم.
بله حتما، اگه اجازه بدین یه فاصله بگیریم و برگردیم. بله، که انشاءالله. بله، در خدمتتون. بله، باشیم. دوستان خیلی متشکرم که همچنان در کنار ما هستید. مهمان بسیار گرانقدری داریم، جناب آقای دکتر سید محمد مهدی کیایی، که ایشون استاد بازنشستگی دانشگاه تهران هستن، استاد تمام دانشگاه تهران، دامپزشک و متخصص بهداشت و تغذیه طیور و عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران. بریم یه فاصله از دوستان بگیریم و برگردیم.
همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردند که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدن.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیماری.
به پاسداشت ارزش علمی و انسانیش با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان